دید اینجا رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا که هر بعد از ظهر رأس ساعت 7 به وقت خوب شما در ایران آغاز میشه. دوشنبه دوم دی ماه 1392 است، 23 دسامبر از تقویم میلادی. من فهیمه خضری هستم، سلام عصر بخیر و خوش آمدید به این مجله شامگاهی. پیش روی شما 45 دقیقه برنامه زنده است با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل درباره مسائل روز ایران و جهان، محصول تلاش همکاران من در تحریری رادیو فردا. کارگردانی فنی این برنامه رو سام خاکزاد به عهده داره و خبرها رو هم با بهروز کارونی خواهیم شنید در این مجله شامگاهی. دعوت میکنم در آغاز مجله شامگاهی امشب با بهروز کارونی همراه بشید، آخرین خبرها رو بشنوید. باز میگردیم براتون خواهم گفت که چه مطالبی رو تهیه کننده این برنامه براتون پیش بینی کرده. بهروز کارونی
سلام فهیمه عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یادداشتی که روز دوشنبه در روزنامه آلمانی زود دویچه سایتونگ منتشر شد، اعلام کرد که تهران قصد دارد روابط خود را با آمریکا و کشورهای اروپایی بهبود ببخشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای روحانی در این یادداشت تاکید کرد که هر آنچه دستش برمی‌آید برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای با غرب انجام داده است و انجام می‌دهد. و افزود در تلاش هستیم تا از تحمیل مشکلات جدید بر روابط میان ایران و آمریکا جلوگیری شود و تنش‌های بجامانده از گذشته نیز برطرف شود. حسن روحانی ضمن بیان این موضوع که ایران نمیتواند تمامی آنچه که طی 60 سال گذشته بر روابط ایران با آمریکا تأثیر گذاشته است را فراموش کند، گفت اکنون باید بر زمان حال تمرکز کرده و توجه خود را به سوی آینده معطوف کنیم. نخست وزیر ایتالیا روز دوشنبه سیاست گشایش دیپلماتیک حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عنوان یک فرصت ستایش کرد و گفت تهران میتواند به حل بحران در سوریه کمک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انریکو لتا افزود من فکر میکنم که همه به موفقیت اصلاحات در ایران علاقمند باشند. نخست وزیر ایتالیا این سخنان را پس از سفر دو روزه اما بونینو وزیر خارجه آن کشور به ایران ابراز داشت. خانم بونینو در این سفر با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه ایتالیا به ایران در 10 سال گذشته بود. هالک بانک، بانک دولتی ترکیه که مدیر اجرایی آن در ارتباط با دریافت رشوه دستگیر شده است، اعلام کرد که از ماه ژوئن سال جاری میلادی معاملات بانکی با تهران را متوقف کرده بود و تحریم‌ها را دور نزده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سلیمان اصلان، مدیر اجرایی هالک بانک، روز شنبه در مورد دریافت رشوه از رضا زراب، تاجر ایرانی الاصل ترکیه، متهم شناخته شد. سلیمان اصلان، رضا زراب و 22 تن دیگر متهم هستند که در یک شبکه در انتقال غیرقانونی حدود 35 میلیارد یورو از ایران به ترکیه نقش داشتند. به گفته پلیس در جعبه‌های کفش مدیر اجرایی هالک بانک حدود 4 میلیون 500 هزار دلار پیدا شده است. پیش از این رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از هالک بانک دفاع کرده و گفته بود که توطئه گران بین‌المللی این بانک موفق را هدف قرار دادند. محمد جواد ظریف روز دوشنبه اعلام کرد که در هفته‌های آینده وزرای خارجه چند کشور عضو اتحادیه اروپا به ایران سفر خواهند کرد. وزیر امور خارجه ایران که این موضوع را در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد، به نام این کشورها اشاره‌ای نکرد. آقای ظریف همچنین درباره سفر اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا به تهران با ستایش از مواضع ضد جنگی او نوشت. خانم بونینو مانند بسیاری از دولت مردان اروپا و سایر نقاط دنیا معتقد است که انتخابات ریاست جمهوری و سیاست خارجی دولت جدید ایران به ویژه توافق ژنو شرایط جدیدی را در سطح منطقه و حتی جهان ایجاد کرده است. و عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، روز دوشنبه از احتمال برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 در سطح معاونان وزیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عراقچی گفت ممکن است دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 در سطح معاونان وزیر یا حداقل او و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود تا برخی مسائل که به گفته آقای عراقچی نیاز به تصمیم گیری دارد در همان جلسه اتخاذ شود. او توضیحی درباره این مسائل نداد. ایران و گروه 5+1 از روز 28 آذر ماه مذاکرات خود را برای تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو شروع کردند. در این میان وزارت امور خارجه ایران خبر داد که این مذاکرات پس از تعطیلات کریسمس از سر خواهد گرفته شد. فهیمه جان،
خیلی سپاسگزارم بهروز کارونی با آخرین خبرها از ایران و جهان با مجله شامگاهی رادیو فردا ما رو همراهی کرد. آخرین خبرها رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پیگیری کنید. اگر دولت قصد انحراف از اهداف انقلاب را داشته باشد، سپاه به وظیفه خود عمل خواهد کرد. این را یکی از نمایندگان سپاه پاسداران ایران میگوید.
این لحن تهدیدآمیز و هشدار هستش به دولت آقای روحانی که از هر گونه چرخش به سمت اصلاح طلبان جلوگیری بکنه.
آیا روسیه در حال بازسازی چهره بین المللی خود است؟ آزاد کردن آقای خودروفسکی و اعضای گروه موسیقی پوسی رایت را برخی ناظران در همین راستا ارزیابی کردند. در ادامه مجله شامگاهی امشب خواهید شنید. قائله دیدار هیئت پارلمان اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی هنوز هم در ایران ادامه دارد. در تازه ترین واکنش ها جواد لاریجانی گفته است از چند و چون این دیدار خبر نداشته.
این هیئت در گذشته میخواست سفر کنه به ایران، ولی به خاطر تبادل ملاقات با همین افراد سفرش لغو شد. پس بنابراین باید یک توافقی صورت گرفته باشه.
و وزیر ارتباطات ایران میگوید رئیس جمهوری مستقیماً برای توقف پارازیت‌ها وارد میدان شده و نگران سلامت مردم است. دعوت میکنم تا پایان مجله شامگاهی امشب هم مثل هر شب همراه رادیو فردا بمانید. اظهارات فرماندهان سپاه پاسداران درباره رابطه این نهاد مهم نظامی با دولت حسن روحانی ادامه دارد. در تازه ترین مورد مشاور نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه گفته است چنانچه دولت قصد انحراف از انقلاب را داشته باشد، سپاه به وظیفه‌اش عمل خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این باره را بشنویم در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
انتشار اظهارات متعددی از جانب فرماندهان سپاه درباره رابطه این نهاد نظامی با دولت حسن روحانی، از جمله گفته‌های یدالله جوانی مشاور نماینده رهبر در سپاه پاسداران که با لحنی هشدارگونه گفته است چنانچه دولت حسن روحانی بخواهد انقلاب را از مسیرش منحرف کند، سپاه به وظیفه‌اش عمل خواهد کرد. او به خبرگزاری تسنیم گفته است سپاه زمانی وارد عمل خواهد شد که احساس کند دولت روحانی می‌خواهد به گفته او بستر کمرنگ شدن روحیه انقلابی در جامعه را فراهم کند. آقای جوانی توضیحی درباره مصداق‌های این گونه اقدامات بیان نکرده، اما گفته سپاه در دولت‌های گذشته هم به وظیفه‌اش در چنین موارد مشابهی عمل کرده است. بیان این اظهارات همزمان شده با انتشار صحبت‌های محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، که گفته است سپاه موظف به مقابله با هر تهدیدی است که انقلاب اسلامی را با خطر مواجه کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جعفری در جمع فرماندهان دانشگاه امام حسین گفته است پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در هر مقطعی تغییر می‌کند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در تحلیل شدت گرفتن بیان اظهارات تهدیدآمیز از سوی فرماندهان سپاه پاسداران در ایران میگوید
من فکر می‌کنم این لحن تهدیدآمیز در واقع یک نوع هشدار هستش به دولت آقای روحانی که از هر گونه چرخش به سمت اصلاح طلبان جلوگیری بکنه، به خصوص که در هفته‌های اخیر هم اظهاراتی از سوی اصلاح طلبان داشتیم که مثلا به فکر تشکیل مجامع احزابشون بودن یا گردهمایی سیاسی یا یک نوع حرکت رو از سمت اونها داریم میبینیم به سمت انتخابات مجلس که میخوان فعالیت‌های خودشون رو شروع بکنن. در واقع داره یک هشداری میده که آقای روحانی به همین حوزه سیاست‌های اقتصادی و حسه‌ای خودش ادامه بده و در زمینه سیاسی از هر گونه گرایش به سمت اصلاح طلبان خودداری بکنه.
اظهارات تازه فرماندهان سپاه پاسداران در شرایطی بیان شده که حسن روحانی از ابتدای شروع به کارش تلاش کرده رابطه گرمی با سپاه پاسداران داشته باشد و حتی با حضور در جمع فرماندهان این نهاد با محبوب دلها توصیف کردن این نهاد نظامی خواستار بر عهده گرفتن چند پروژه بزرگ ملی از سوی این نهاد شده بود. با وجود این رویکرد دولت در همراه کردن سپاه با خود، رضا حقیقت نژاد میگوید سپاه به تدریج در حال عملی کردن بخشی از تهدیداتش در برخی حوزه ها از جمله برخوردهای امنیتی است.
سپاه در طول چند ماه اخیر به نوعی خواسته که در یک فرایند کلان خودش رو احیا بکنه و اون موقعیت سیاسی رو تثبیت بکنه. شما ببینید در کلانترین موضوعات، مثلا در مورد توافق ژنو یا حتی بحث نرمش قهرمانانه یا اون تغییر در الگوهای کلان سیاست خارجی، سپاه فعال‌ترین واکنش ها رو داشته. فرمانده سپاه حداقل 5 بار درباره این موضوعات صحبت کرده. از این موضوعات کلان سپاه وارد شده تا موضوعات پایین دستی، فرض کنید برخورد با عوامل برخی سایت ها یا افراد فعال در فیسبوک. میخوام بگم که در تمام جزئیات سپاه در این چند ماه سعی کرده که آرام آرام خودشو بالا بکشه و نشون بده که کماکان اشراف داره بر فضای فرهنگی، سیاسی و حتی دیپلماتیک کشور و در صورتی که لازم هم باشه اقدام میکنه، کما اینکه در حوزه رسانه ما شاهد اقداماتی بودیم. به همین جهت میشه پیش بینی کرد که اگر که در حوزه سیاسی هم ما شاهد تحرک جدی اصلاح طلبا باشیم یا سپاه اونجوری که خودشون توصیف میکنن تهدیدی رو متوجه امنیت ملی بدونه، شاهد اقدامات عملی باشیم. کما اینکه در همین روزها هم که بحث فعالیت دوباره اصلاح طلبان به خصوص مثلا حزب مشارکت پیش اومد، ما شدیدترین تهدیدها را از ناحیه افراد یا رسانه‌های نزدیک به سپاه داشتیم.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران دو هفته پیش نیز در اظهارات دیگری، این بار در دانشگاه امام صادق، گفته بود سپاه نمیتواند در عرصه سیاسی بی تفاوت باشد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
بله، برای ما پیامک بفرستید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید درباره برنامه هایی که از رادیو فردا میشنوید و همینطور درباره همه خبرهای روز از ایران و جهان. اما جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ایران، اظهار نظر کاظم جلالی، رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و اروپا را مبنی بر اینکه دیدار این هیئت اروپایی با موافقت آقای لاریجانی صورت گرفته، شتاب زده توصیف کرده است. آقای لاریجانی مدعی شده که از اینکه این هیئت بنا داشته دقیقاً با چه کسانی ملاقات کند، بی اطلاع بوده است. بشنویم از آبتین صدر جزئیات بیشتر رو درباره ملاقات هیئت پارلمانی اروپا که با نسرین ستوده و جعفر پناهی در ایران صورت گرفت.
جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در پاسخ به اظهار نظر اخیر کاظم جلالی، نماینده مجلس و رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و اروپا، گفته که او شتاب زده اظهار نظر کرده است. کاظم جلالی روز یک شنبه در مجلس گفته بود که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، با درخواست هیئت اروپایی برای دیدار با نسرین ستوده، فعال حقوق بشر، و جعفر پناهی، سینماگر منتقد ایرانی، موافقت کرده است. آقای جلالی دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت که سخنانش درباره جواد لاریجانی درست منعکس نشده است و ملاقات پنهانی هیئت اروپایی با خانم ستوده و آقای پناهی در سفارت یونان را باید وزارتخانه‌های اطلاعات و امور خارجه پیگیری کنند. به گفته او، مجلس در این باره هیچ کوتاهی نداشته و تمام اقدام‌های لازم را انجام داده است. در این باره علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم کانادا، معتقد است با توجه به اینکه مجلس میزبان بوده، باید دید چه توافقی بین مجلس و هیئت پارلمانی اروپا صورت گرفته است.
این هیئت در گذشته میخواست سفر کنه به ایران، ولی به خاطر تقاضای ملاقات با همین افراد سفرش لغو شد. پس بنابراین باید یک توافقی صورت گرفته باشه. از اونجا که الان بین وزارت خارجه و مجلس شورای اسلامی این اختلاف نظر است که چه کسی مسئول هیئت بوده و وزارت خارجه اون رو مسئولش به عهده مجلس میذاره، باید ببینیم اینها با کی تنظیم کردن. معمولا سفر هیئت‌های دیپلماتیک یه پروتکلی داره که در اون میزبان برنامه‌هاش رو به اطلاع میهمان میرسونه و میهمان موظفه که تسهیلات سفر رو انجام بده و در صورتی هم که موافق نباشه به اونها اطلاع میده که با این بخش از سفر موافق نیستن، مانع انجامش خواهد شد و کنسل خواهد شد مثل گذشته. ولی به طور کلی این هست که قطعا اونها گفتن که ملاقات های انجام خواهند داد. نکته بعدی هم این هست که که در خیلی جاها ایالت‌های اروپایی میان معمولا ملاقات میکنن در محل افرادی که حضور دارن و ملاقات اونها میرن، و خب در این مورد اینا به ملاقات آقای پناهی یا خانم سوزی در منزلشون نرفتن، بلکه اونها رو دعوت کردن به سفارت.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، جواد لاریجانی گفته که ما تنها با یک تقاضای اروپایی ها موافقت کردیم و آن آشنایی بیشتر آنان با دستاوردهای مدنی جمهوری اسلامی بود، نه دیدار پنهانی اروپایی ها با به گفته او محکومان فتنه وقایع سال 1388. هفته گذشته و در جریان سفر هیئت اروپایی به ایران، این هیئت با برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله وزیر امور خارجه، رئیس مجلس و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه دیدار و گفتگو کرد. با این همه این سفر با حاشیه هایی از جمله دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی و اعطای جایزه اروپایی به آنان همراه بود. دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا واکنش منفی شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته است. جواد لاریجانی دوشنبه درباره خبر موافقتش با دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی گفت که تقاضای ملاقات با افرادی که سابقه محکومیت دارند یا به نوعی در حال گذراندن محکومیت هستند نیازمند هماهنگی‌های قضایی و امنیتی است و این توافق نافی ضروریات دیپلماتیک و تشریفاتی این امر نیست. او چرایی و چگونگی دیدار هیئت اروپایی با خانم ستوده و آقای پناهی را برای مسئولان جمهوری اسلامی ایران غیرقابل قبول توصیف کرد. در همین حال یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از ملاقات هیئت پارلمانی اروپا با فعالان به گفته او فتنه سال 1388 گفته هیچ کس مسئولیت این ملاقات را بر عهده نمیگیرد و چرا همه مسئولان کشور ردیف میشدند تا با این هیئت به گفته او مداخله‌گر دیدار کنند. به گفته ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم‌آباد در مجلس، هیئت پارلمانی اروپایی در تهران با مجرمان و زندانیان دیدار کرده و گفته شده که این هیئت بیش از سفر به تهران شرط گذاشته که در صورتی به تهران می‌آید که با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کند، موضوعی که روز یکشنبه از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس تکذیب شد. پیش از این تاریا کرومبرگ رئیس فنلاندی هیئت پارلمانی اروپا به رادیو فردا گفته بود که این هیئت در جریان سفر خود به ایران علاوه بر نمایندگان مجلس با نمایندگان جامعه مدنی ایران نیز درباره حقوق بشر گفتگو خواهد کرد.
گزارشی بوده از زابطین صدر که شنیدید. 17 دقیقه از هفته بعد از ظهر در تهران گذشته و همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم که شنونده پیام‌هایی باشید که همراهان این برنامه برای ما ضبط کردن روی شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
رژیم ایران از اینکه نتونسته حرفای بین خانم نسرین ستوده و جعفر پناهی با نمایندگان اروپا که در سفارت یونان انجام شده رو شنود و رصد بکنه از این بابت خیلی خشمگین شده و این سرلنگاری رو همه دستگاه ها به گردن هم میاندازن.
هیئت اروپایی با 2 نفر دیدار کردن تو مجلس شورای اسلامی، انگار که کفر شده. این همه سر صدا میکنن، این همه فقر و بدبختی و گرانی و کمبود دارو و جاده‌های خراب که روزانه جان صدها نفر رو میگیرد اشکالی ندارد. اینا واقعا نمایندگان مردم هستن. خیلی ممنون.
خواستم در جواب این آقای رسایی ظاهرن که گفتن به علت دیدار خانم ستوده و آقای پناهی با این هیئت پارلمانی اروپا وطن فروشی کردن، خدمت شما عرض بکنم که از دید سران جمهوری اسلامی ایران، از جمله خود شما جناب آقای رسایی، همه مردم ایران وطن فروشن، همه مردم، اما اشتباه میکنید، وطن فروش شما هست.
از این به بعد یه مذاکرات ایران با 6 قدرت جهانی، یه مذاکرات 7 قدرت جهانی. بابا ایران دیگه واسه خودش قدرت جهانی شده، اگه نمیدونستین اینم بدونین.
به آقای اوباما بگویید ایران هیچ دشمنی با اسرائیل نداره و در ضمن شما هم که رئیس جمهور یک کشور بزرگ و ابرقدرت هستین خودتون تصمیم بگیرین، عقلتون رو دست آقای نتانیاهو ندین. قربان، ایران با اسرائیل که هیچ با کی جای دنیا دشمنی نداره.
به خواستم بگم که جمهوری اسلامی با 5 به اضافه 1 توافق کرده که از غنی‌سازی در حد ساختن بمب اتمی خودداری کنه و 5 به علاوه 1 هم از تحریمات جدید جلوگیری کنه. حالا این توافق به کجا بکشه اصلا معلوم نیست، ولی اونا در این فاصله قبول کردن که جمهوری اسلامی به آمریکا و اروپا بد و بیراه بگه و 5 به اضافه 1 هم به تحریمات جدید تهدید کنه.
یه پیغام برای آقای خامنه‌ای دارم، ایشان نظارتی بیشتر به سران حکومت داشته باشند و بودجایی که حق مردم می باشد در از کشورهای دیگر در می آورد و کسی جوابگو این مسائل نیست و کمتر به گروه حماس و فلسطین که ربطی به ایران ندارد مهمات می فرستند. اینها هم حق آب و گل مردم بیچاره ایران می باشد.
سپاسگزارم از پیام‌های شما. یادآوری می‌کنم که پیام‌هایی که همراهان برنامه‌های مختلف رادیو فردا برای ما می‌گذارند الزاماً دیدگاه‌های و سیاست‌های رادیو فردا رو نمایندگی نمی‌کنه. ما همه این پیام‌ها رو بدون سانسور در صورتی که توهینی درش صورت نگرفته باشه پخش می‌کنیم. اما اجازه بدید که باز هم به ایران بریم و آخرین خبرها رو در ایران پیگیری بکنیم. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری ایران از پیگیری موضوع فرستادن پارازیت بر روی ماهواره‌ها و تأثیر آن بر سلامت مردم در کمیته ویژه خبر داده. به گفته آقای واعظی، در صورت اثبات مضر بودن ارسال پارازیت‌ها، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مستقیماً برای توقف آن وارد مسئله خواهد شد. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی بشنوید.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری ایران میگوید اگر ارسال پارازیت بر روی ماهواره‌ها بر روی سلامت مردم تأثیر داشته باشد، رئیس جمهوری به این قضیه ورود پیدا میکند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای واعظی این اظهارات را در گفتگو با کاربران شبکه‌های اجتماعی بیان داشته است. به گفته وزیر ارتباطات، حدود 2 ماه است که کمیته‌ای در آن وزارتخانه با حضور نماینده وزارت بهداشت، معاون رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس سازمان انرژی اتمی تشکیل شده تا تششعات ارسال پارازیت را در ساعات مختلف شب و روز اندازه‌گیری کنند و در صورت مضر بودن موضوع را به اطلاع مردم برسانند. آقای واعظی اضافه کرده که حسن روحانی رئیس جمهوری به جد دنبال این موضوع است و در صورت اثبات مضر بودن ارسال پارازیت مستقیما و شخصا به مسئله وارد می شود. پیش از این نیز معصومه ابتکار رئیس فعلی سازمان محیط زیست فرستادن پارازیت بر روی ماهواره را بسیار نگران کننده و مضر خوانده بود. فرستادن پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دسترسی مخاطبان ایرانی به این رسانه‌ها انجام می‌گیرد. جمهوری اسلامی سال‌هاست که به این کار مبادرت می‌کند، اما شدت و حدت ارسال آن با توجه به شرایط سیاسی کشور متفاوت بوده است. این محدودیت‌ها در حالی است که هفته گذشته علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی در سخنانی گفت که نزدیک به 71% مردم تهران از ماهواره استفاده می‌کنند. اما موضوع دیگری که محمود واعظی وزیر ارتباطات به آن واکنش نشان داده، مسئله فیلترینگ اخیر سرویس پیامرسان ویچت است که از 29 آذر ماه در ایران و از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای فیلتر شده است. به گفته محمود واعظی، فیلترینگ این سرویس ربطی به وزارت ارتباطات ندارد و اضافه کرده که ظاهراً کمیته مذکور با آن بخش از سرویس ویچت که به حریم خصوصی افراد وارد می شده مشکل داشته است. در همین ارتباط و به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز یک شنبه اول دی ماه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای درباره علت فیلتر شدن ویچت عنوان کرد که این نرم افزار به خاطر جمع‌آوری اطلاعات موجود در گوشی‌های همراه و رصد ارتباطات حریم خصوصی فیلتر شده و افزوده که نرم افزار ویچت عامل انتشار بسیاری از محتواهای به گفته این کمیته غیر اخلاقی و مستهجن برای نوجوانان است. در کارگروه جرایم رایانه‌ای نمایندگانی از 3 قوه مقننه، مجریه و قضاییه حضور دارند و ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور است.
رضا جمالی بود با گزارشی که شنیدید. و حالا سری هم میزنیم به روسیه، جایی که رئیس جمهوری این کشور دو عضو زندانی گروه موسیقی پوسی رایت رو روز دوشنبه در حالی که تنها دو ماه از دوران زندان اونها باقی مونده بود عفو و آزاد کرد. تحلیلگران سیاسی میگویند که نزدیک شدن زمان بازی‌های المپیک زمستانی در سوچی روسیه و تلاش دولت روسیه برای بهبود چهره بین‌المللی خود با آزادی اعضای گروه پوسی رایت و همینطور میخائیل خودروفسکی، میلیاردر سابق و هوادار حزب اپوزیسیون روسیه، در ارتباط است. از فرین آسمی میشنویم. ماریا آلیوخینا و نادژدا تولوکونیکووا دو عضو دربند گروه موسیقی پوسی رایت در روسیه روز دوشنبه دوم دی در حالی که تنها دو ماه از دوران حبسشان باقی مانده بود مشمول عفو ریاست جمهوری شده و از زندان آزاد شدند. ماریا آلیوخینا یکی از اعضای آزاد شده گروه موسیقی پوسی رایت بعد از عفو گفت که این یک اقدام تبلیغاتی از سوی کرملین است و اگر امکانش برایش فراهم بود در زندان باقی می‌ماند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ماریا آلیوخینا که بامداد دوشنبه آزاد شد بعد از آزادی از زندان به شبکه تلویزیونی روسیه دوشت گفت که فکر نمی کند عفو او یک اقدام انسان دوستانه بوده، بلکه به نظرش این یک ترفند تبلیغاتی است و نظرش نسبت به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تغییری نکرده است. او همچنین گفت ماموران زندان ناچار به اجرای دستور عفو او توسط پوتین بودند، اما اگر تصمیم بر عهده خود او بود در اعتراض به این به گفته او اقدام تبلیغاتی در زندان باقی میماند. سوزوه گروه موسیقی پوسی رایت در اوایل فروردین ماه گذشته به خاطر شعار علیه ولادیمیر پوتین و رقص و آواز در یک کلیسا به اوباشگری با انگیزه های ضد دینی متهم و هر یک به 2 سال حبس محکوم شدند. در واکنش به این اقدام آمریکا و اتحادیه اروپا مجازات زندان برای این دختران را واکنشی بیش از اندازه سختگیرانه توصیف کردند. بعد از آن ساموتسویچ یکی از سوزوه این گروه از زندان آزاد شد، اما دو عضو دیگر یعنی آلیوخینا و تولوکونیکووا به بازداشتگاهی در نقطه دوردست در سیبری فرستاده شدند. مدت حبس این دو عضو گروه پوسی رایت اوایل فروردین ماه به پایان می رسید، اما با عفو رئیس جمهوری آلیوخینا بامداد روز دوشنبه و تولوکونیکووا نیز در همین روز آزاد شدند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه نوشت که نظر ماریا آلیوخینا در مورد تبلیغاتی بودن این اقدام منعکس کننده نظر تحلیلگران سیاسی است که اقدام‌های جدید ولادیمیر پوتین از جمله عفو میخائیل خودورکوفسکی، میلیاردر سابق و هوادار حزب اپوزیسیون در روسیه، از زندان را با نزدیک شدن زمان بازی‌های المپیک زمستانی در سوچی روسیه در بهمن ماه و تلاش دولت روسیه برای بهبود وجهه بین‌المللی خود پیش از آغاز این بازی‌ها مرتبط می‌دانند. میخائیل خودورکوفسکی که بعد از گذراندن 10 سال در زندان روز جمعه 29 آذر ماه آزاد شد، روز یکشنبه در برلین در یک کنفرانس خبری از بدرفتاری با خود در زندان خبر داد و افزود که قصد دارد از سیاست روسیه فاصله بگیرد.
فرین آسمی بود با گزارشی که شنیدید. و حالا هم نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. با فریبرز غریب، مفسر و گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه میشیم و از جهان ورزش خبر میگیریم.
بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، علیرضا فقانی داور بین‌المللی ایران که شنبه گذشته بازی رده‌بندی جام باشگاه‌های جهان را در مراکش قضاوت کرد، روز سه‌شنبه فردا در هفته 20 لیگ برتر دیدار استقلال تهران با داماش گیلان را سوت می‌زند. طبق اعلام سازمان لیگ، همه بازی‌های هفته 20 جام خلیج فارس روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. فردا به غیر از مسابقه استقلال داماش، در یک بازی مهم دیگر پرسپولیس تیم اول جدول در انزلی به دیدار دیگر تیم شمالی قوی سپید می رود. در سایر بازی ها نفت تهران با استقلال خوزستان، تراکتورسازی تبریز با مس کرمان، فولاد خوزستان با راه آهن، سپاهان با فجر شیراز، سایپا با ذوب آهن و گسترش فولاد با سبای قم رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به شایعه حضور کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی این کشور در تاتنهام انگلیس گفته کیروش تا پایان جام جهانی 2014 همراه تیم ملی ایران بوده و به تیم دیگری نخواهد رفت. به نوشته برخی از مطبوعات ورزشی انگلیسی و ایرانی، کیروش یکی از گزینه‌های هدایت تیم تاتنهام است. ویلاش بواش سرمربی تاتنهام به دلیل کسب نتایج ضعیف هفته گذشته از این سمت کنار گذاشته شد. دیشب در فوتبال سری آ ایتالیا در دربی شهر میلان تیم‌های اینتر میلان و آس میلان در جوزپه میاتسا به میدان رفتند که در پایان اینتر با یک گل به پیروزی رسید و جایگاه پنجمیش را در جدول حفظ کرد. میلان که در این فصل حال و روز خوشی ندارد به مکان 13 سقوط کرد. روز یکشنبه همچنین یوونتوس با برتری 4-1 مقابل آتالانتا صدرنشینیش را تثبیت کرد و آسروم در ورزشگاه خانگیش کاتانیا را با 4 شکست داد و در مکان دوم باقی ماند. در هفته 17 فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب بارسلونا با پیروزی پرگل 5-2 مقابل خطافه مجدداً بالاتر از اتلتیکو مادرید به صدر جدول صعود کرد. رئال مادرید هم در یک نبرد داغ و نفسگیر 3-2 در زمین والنسیا به پیروزی رسید و همچنان تیم سوم جدول است. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب در آخرین بازی هفته 17 دیدار مهم آرسنال چلسی در دستور کار است. توپچه های آرسنال در رتبه سوم جدول ایستادند و آبی های چلسی در مکان 5 قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. 7:30 بعد از ظهر هست در تهران. وارد بخش دوم این مجله شامگاهی میشیم. در آغاز بخش دوم دعوت میکنم ازتون که بار دیگر مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان رو بشنوید با همکارم بینا بهارمست که به استودیوی خبر آمده. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، بانک دولتی ترکیه هالک بانک مدیر عامل آن به اتهام دریافت رشوه دستگیر شده است. میگوید از خرداد ماه گذشته معاملات بانکی با تهران را متوقف کرده و تحریم‌ها را دور نزده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سلیمان اسنان مدیر عامل هالک بانک روز شنبه رسما به دریافت رشوه از رضا زراب تاجر ایرانی الاصل ترکیه متهم شد. سلیمان اسنان، رضا زراب و 22 تن دیگر متهم هستند که در انتقال غیرقانونی حدود 35 میلیارد یورو از ایران به ترکیه نقش داشتند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از هالک بانک دفاع کرده و گفته است که توطئه‌گران بین‌المللی این بانک را هدف قرار دادند. رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه میگوید دولت رجب طیب اردوغان مشروعیت خود را به خاطر رسوایی اخیر مالی در این کشور از دست داده و دیگر نمیتواند حکومت کند. به نوشته روزنامه حریت، کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه نخست وزیر این کشور را متهم کرده است که از جمله اشخاصی است که در این رسوایی مالی دست داشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یادداشتی که روز دوشنبه در روزنامه آلمانی زوددویچ سایتونگ منتشر شد نوشته است که تهران قصد دارد روابط خود را با آمریکا و کشورهای اروپایی بهبود بخشد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای روحانی در این یادداشت تأکید کرده است که آنچرا که از دستش برمی آید برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای با غرب انجام داده و خواهد داد. او افزوده در تلاش هستند تا از تحمیل مشکلات جدید بر روابط ایران و آمریکا جلوگیری شود و تنش‌های به جا مانده از گذشته نیز برطرف شود. حسن روحانی ضمن بیان این موضوع که ایران نمی‌تواند تمامی آنچه که طی 60 سال گذشته بر روابط ایران با آمریکا تأثیر گذاشته است را فراموش کند گفته است اکنون باید بر روی زمان حال تمرکز کرده و توجه خود را به سوی آینده معطوف کرد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز دوشنبه از احتمال برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 در سطح معاونان وزیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای عراقچی گفت ممکن است دور بعدی مذاکرات کارشناس ایران و گروه 5+1 در سطح معاونان وزیر یا حداقل میان او و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود تا برخی مسائل که به گفته آقای عراقچی نیاز به تصمیم گیری دارد در همان جلسه تصمیم گیری شود. ایران و گروه 5+1 از روز 28 آذر ماه مذاکرات خود را برای تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو شروع کردند. وزارت خارجه ایران گفته است که مذاکرات بعد از تعطیلات کریسمس از سر گرفته می شود. و نخست وزیر ایتالیا روز دوشنبه سیاست گشایش دیپلماتیک حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عنوان یک فرصت ستایش کرد و گفت که تهران می تواند به حل بحران در سوریه کمک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه انریکو لتا افزود که او فکر می کند همه به موفقیت اصلاحات در ایران علاقمند باشند. نخست وزیر ایتالیا این سخنان را پس از سفر دو روزه اما بونینو وزیر خارجه این کشور به ایران ابراز داشت. خانم بونینو در این سفر با رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران دیدار کرد. این نخستین سفر وزیر خارجه ایتالیا به ایران در 10 سال گذشته بود.
خیلی سپاسگزارم اینا بهارمست با آخرین خبرها. و حالا در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میخوام ازتون دعوت کنم که شنونده برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا باشید. نمای دور و نمای نزدیک با مهرداد قاسم فر. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه نمای دور نمای نزدیک دیگه با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه مثل هر هفته نگاهی خواهیم کرد به چند خبر و بعد مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت که درباره کتابش با او صحبت کنیم. و اما خبرها. کتاب‌های مستأجر وایتفیل هال نوشته آن برونته و رمان پروفسور اثر شارلوت برونته به قلم رضا رضایی ترجمه شده و در نشر نی منتشر خواهد شد. آقای رضایی پیشتر 4 رمان مشهور خواهران برونته رو نیز ترجمه و منتشر کرده بود. کتاب زنده تر از زندگی نوشته کریستیان بوبن با ترجمه دلارا قهرمان در نشر کتاب پارسه به چاپ رسیده. از این نویسنده و شاعر فرانسوی پیشتر 14 کتاب دیگه به فارسی منتشر شده بود. جلال ستاری نویسنده پژوهشگر و مترجم از زیر چاپ رفتن آخرین کتابش به عنوان جادوی تئاتر خبر داده. جلال ستاری در توضیح مطالب این کتاب تازه به خبرگزاری ایسنا گفته در جادوی تئاتر درباره اون چه که در ایران در عرصه تئاتر از دههای گذشته تا به حال اتفاق افتاده پرداخته. انتشارات مرکز این کتاب رو منتشر میکنه. نامه‌نویسی معمولاً کاری بسیار دشوار و زمانبر و دقیق که کمتر کسی بر اون وقت میگذاره. اخیراً فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی به همت و پژوهش خانم محبوبه وفایی و ویراستاری لادن نیایش از سوی نشر قطره در تهران منتشر شده. این استاد پیشین دانشگاه و ساکن فرانسه 20 سال بر سر تدوین و ترجمه و تألیف این فرهنگ اصطلاحات وقت گذاشته و سرانجام این رو برای فارسی زبانان منتشر کرده. محبوبه وفایی مهمان برنامه امروز ماست. خیلی خوش آمدید خانم وفایی. قبل از هر چیز به ما بگید که ایده این فرهنگ از کجا شروع شد؟
اصولا شما میدونین هر چه یک کشوری فرهنگ غنی تری داشته باشه، این اصطلاحات بیشتری در زبان هست و زبان فارسی یکی از همین زبان ها، زبان انگلیسی هم همینطور. نتیجتا من فرهنگایی که در میومد به نظرم فرهنگ کاملی نبود و متاسفانه با چند ناشر که صحبت کرد میگفتن فرهنگ اصطلاحات داریم ولی کن این کافی نبود. گفتم ما در خارج وقتی شما میرین میگین من یه فرهنگ، حالا چه فرهنگ لغت چه فرهنگ اصطلاحات، 100 تا 20 تا 10 تا میذارن رو میز میگن انتخاب کنین اینا، چطور شما فقط با یکی دو تا 4 تا کافیه؟ نتیجتا شروع کردم به نظرم باید خیلی کار میشد روی فرهنگ.
چه امتیاز این فرهنگ نامه بر سایر فرهنگ نامه ها داره؟ آیا تعداد بیشتری فرهنگ نامه رو در دنیا تطبیق داده با هم دیگه و از اونها استفاده کرده؟ آیا سعی کردین بر نقطه مشخصی متمرکز بشید که سایر فرهنگ نامه ها نکرده بودن، یا اینکه مفصل تره؟ چه چیزی داره که وجه امتیاز این فرهنگ نامه است از نظر خود شما؟
به نظر من مفصل تره، چون شانسی که من داشتم در خارج بودم، خیلی این کتابای جدید هرچی در می اومد من در دسترس داشتم، استفاده ازش رو می کردم. اینه که مفصل تر بود. بعد هم تقریبا فرنگا بعضی ها سعی کردن تخصصی باشه یا اگر راجع به همه چی هست به این مفصلی نیستش. من چندین فرنگی که در اومده در ایران نگاه کردم، مثلا میبینین که شما برای حرف ای مثلا 15 صفحه است. این فرهنگ از این نظر خیلی اگر نگاه بکنین هر کدوم این مدخلا خیلی خیلی مفصل تره از اونهایی که تا به حال در اومده.
چه تعداد مدخل توی این فرهنگنامه اصطلاحات انگلیسی فارسی شما آوردید؟
در حدود 5500 مدخل و 10000 به اصطلاح جمله
اصطلاح در واقع وجود داره.
اصطلاح در واقع بله.
خب ردبندی این مدخلا بر چه اساسی بوده خانم وفایا؟ یا بر اساس نزدیکی و دوری اصطلاحات زیر مدخل به هم دیگه بوده یا صرفا بر اساس حروف الفبا دسته‌بندی کردید؟
الفبا در دیدم راحت ترین شه، برای اینکه خیلی مشکله شما وقتی که این 5200 مدخل شما وقتی نگاه میکنین بر اساس مهمترین واژه‌های کلیدی که کیورد بهش میگن در هر اصطلاح به ترتیب خاص آورده شده، در زیر هر مدخل هم عبارتی که کاربرد و مدخل رو نشون میده انتخاب شده.
آیا این فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی که شما تدوین کردین یک فرهنگ تخصصیه یا عمومیه؟ یعنی آیا به کار همه کاربران رشته‌های مختلف هم میاد یا طیف به خصوصی رو فقط شامل میشه؟
نه تخصصی نیست، برای اینکه من خواستم که خیلی این کار چون خیلی مفصل بود و از همه استفاده کردم یه طیف وسیع رو در بر میگیره اصطلاحاتو.
خب از واژه‌ها و اصطلاحات اسلنگ یا همون عامیانه توی انگلیسی چقدر آوردین توی این فرهنگ اصطلاحات؟
خیلی کم. معادلات اصطلاحات عامیانه هم که بعضی وقتا من مجبور شدم ازش استفاده کنم، اینو با یه علامت اختصاری که اسلنگ روش نوشتم هستش، ولی اینا خیلی کمه چون به نظر من دیکشنری اسلنگ اصطلاحات عامیانه خودش به تنهایی میتونه یه موضوع فرهنگ کامل مستقل دیگه باشه. نه این فرهنگ اصطلاحی نیستش.
خب درباره اصطلاحات آرکایک یا همون اصطلاحات قدیمی و باستانی و کم کاربرد چطور؟
اونم باز خیلی کمه. اون هم باز در اینها ترجمه کردم بعضی اصطلاحات آرکایک و یعنی همین غیر مصطلح و ولی در موارد استثنایی.
چقدر تو این فرهنگنامه از اصطلاحات ادبی شما آوردین تو این فرهنگ؟
خیلی زیاد و برای ترجمه اینها من حتی از اشعار سعدی، اشعار حافظ، از حتی پروین اعتصامی، خیلی از شعرامون من استفاده کردم که اصلا وقتی که من اینا رو بالا هم گذاشتم مثل اینکه سعدی اومده این شعر رو گفته معنی این اصطلاح بوده، شعر انقدر به اون اصطلاح میخورده که جلوش گذاشتم و من فکر میکنم در کمتر کتاب فرهنگ اصطلاحات شما یه همچین چیزی رو ببینین، چون خیلی خودم هم در پیدا کردن این معادل ها لذت بردم و هر وقتم میخونم خوشم میاد که یه همچین شعری شعرای ما مثلا ادبای ما داشتن و حتی علی اکبر خدا امثال حکم اونم من استفاده کردم خیلی زیاد.
یکی از مسائلی که در ترجمه متون انگلیسی به فارسی هست که خیلی از مترجمان غیر ماهرتر یا غیر نخبه‌تر که دیدیم ترجمه میکنند مشکل دارن با اصطلاحات، یعنی اصطلاحات رو متوجه نمیشن و این ضعف ترجمه رو ایجاد میکنه. فکر میکنید کتاب شما چقدر میتونه به مترجمین کمک بکنه؟
اصلا این برای یعنی اصلا مد نظر من مترجمین و دانشجویا بودن، برای اینکه این اصطلاح خب تعریفش یک عبارت استعاریه که بار معنایی زیادی داره و در زبان انگلیسی مثل زبان فارسی اگر شما یه اصطلاح رو ندونین نمیتونین اون متن رو متوجه نمیشین که اون متن چیه و این خیلی مهمه. اصلا مترجم اگر نداشته باشه در جلوی روش این کتاب اصطلاحات رو نمیتونه یه متن رو ترجمه بکنه. شما نمیدونم مثلا میگه don't spill the beans، خب این اصلا هیچ معنیش نه با لوبیا نه. میگه مثلا جریانو برملا نکن، رازو فاش نکن، این باید اصطلاحو بدونه و خوشبختانه این کتاب میتونه به اصطلاح راهنمای بزرگی برای مترجمین باشه. شما مثلا یه دونه اصطلاح انگلیسی دادین که set a thief to catch a thief، از پس دوز دوز برمیاد. حالا اون ممکنه کسی بخواد اینو لغت به لغت معنی کنه، ولی ما لنگه این اصطلاح انگلیسی رو در فارسی داریم، دوز رو به جون دوز بندازن. و من مثلا یه شعری، شغال بیشه مازندران رو نگیرد جز سگ مازندرانی، حتی این شعر رو من در مقابلش گذاشتم. یا مثلا میبینین talkers are no good doers، آدم های پرحرف اهل عمل نیستن. ما داریم گر عمل نکنی شاخ بیبری، سعدی گفته. یا سعدی اگرچه سخندان تو مصالح گویی، به عمل کار برایت به سخندانی نیست. خیلی از این اصطلاحات هستش که در دو زبان از نظر شکل و معنا متفاوتن، اما یه منظور دارن. شما مثلا دل به دریا زدن و یه اصطلاح انگلیسی ما داریم که همونه، یه اصطلاحی هستش که ترجمه شده از زبان انگلیسی به فارسی، ترجمه شده مثل all roads lead، همه راه ها به روم ختم میشه. این ترجمه است، یعنی ما در فارسی نداشتیم ولی اومده جزء زبان ما شده. یکی هستش که مثلا وقتی ما اینو میخونیم خودمون حدس میزنیم، مثل که مثلا شما میخواییم بگین be in the same boat، یعنی منم همدردم با شما، منم وضع شما رو دارم. خیلی اصطلاح متفاوتی هست در که هر کدومشون استعاره نهفتهی توی هر کدوم اونا هستش. و اینجا من راهنماشو اولش هم نوشتم که چگونه از این دیکشنری، از این فرهنگ استفاده باید کرد. خیلی از این اصطلاحاتو هم فارسیشو پیدا کردم هم انگلیسیشو، و این خیلی کاری که به درد مترجم یا به درد هر کسی که میخواد به زبان فارسی و انگلیسی خوب آشنا بشه لازم اینا رو بدونه.
اون چه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با مؤلف، تدوینگر و مترجم فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی، خانم محبوبه وفایی بود که نشر قطره در تهران اون رو منتشر کرده. سپاس از همراهیتون. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو